اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 4 دلو سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که پاکستان تا اکنون از حمایت شبکه حقانی دست نکشیده و هنوز هم به اعضای این گروه پناهگاه فراهم میکند. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس به خبرنگاران گفت که شبکه حقانی هیچ پایگاه و فعالیت در پاکستان ندارد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این ادعای صدر اعظم پاکستان را رد کرد. رئیس جمهور غنی دیروز در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در صحبت با خبرنگاران گفت که انکار عمران خان از موجودیت پناهگاه‌های امن شبکه حقانی در خاک پاکستان یک امر مفید نبوده و به گفته وی روابط ویژه بین طالبان و پاکستان باید پایان یابد. آقای غنی افزود که ختم روابط پاکستان با طالبان به سود پاکستان و افغانستان و همچنین منطقه و جهان می باشد. بر اساس اعلامیه‌ای که ارگ ریاست جمهوری افغانستان نشر کرده، رئیس جمهور غنی گفت که افغان‌ها با خروج سربازان آمریکایی از افغانستان مشکل ندارند. به گفته آقای غنی، مذاکره روی این خروج مهم بوده و اگر این مذاکره با طالبان شود، به معنی آغاز تشدید جنگ‌های دیگر خواهد بود و اگر این مذاکره با حکومت افغانستان شود، خروج سربازان آمریکایی قابل مدیریت می باشد. محکمه بین المللی عدالت به میانمار دستور داد تا از مسلمانان روهینگیایی در این کشور محافظت کند. این محکمه روز پنجشنبه با صدور حکم از حکومت میانمار خواست تا برای حفاظت از مسلمانان روهینگیایی در برابر قتل عام اقدامات عاجل را روی دست بگیرد. همه 17 قاضی محکمه بین المللی عدالت با اتفاق آرا گفتند که روهینگیایی ها در میانمار با تهدید روبرو بوده و حکومت میانمار باید از آنان محافظت کند، تصمیمی که با استقبال روهینگیایی ها روبرو شد. محکمه بین المللی عدالت که به نام محکمه جهانی نیز یاد می شود و بلندترین نهاد حل منازعات ملل متحد است، همچنین در حکم خود از حکومت میانمار خواسته تا در ظرف 4 ماه از اقدامات خود برای محافظت روهینگیایی ها به این محکمه اطلاع بدهد. عملیات اردوی میانمار در ایالت مسلمان نشین راخین این کشور در سال 2017 سبب شد تا بیش از 730 هزار مسلمان روهینگیایی از خانه هایشان به بنگلادش پناهنده شوند. حکومت میانمار اتهامات نسل کشی و قتل عام روهینگیایی ها را رد کرده است. سازمان جهانی صحت میگوید که هنوز برای اعلام وضعیت اضطراری جهانی به خاطر شیوع نوع جدید کرونا ویروس زود است. تدروس ادهانوم گبروسوس رئیس سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه گفت که هرچند شیوع این ویروس در چین یک وضعیت اضطراری صحت عامه تلقی می شود، اما میزان شیوع این ویروس به اندازه نرسیده که وضعیت اضطراری صحی به سطح جهان اعلام شود. این در حال است که شیوع کرونا ویروس در چین تا اکنون جان 25 نفر را گرفته و شمار وقعات مثبت آن در سراسر جهان به 650 واقع رسیده است. مقام های صحی حراس دارند که با آغاز تعطیلات سال نو قمری که روز شنبه آغاز می شود و در نتیجه میلیون ها نفر به چین رفت آمد خواهند کرد، میزان شیوع این ویروس بلندتر برود. آمریکا 6 شرکت تجارتی را به دلیل نقض تعزیرات اقتصادی علیه ایران درج فهرست سیاه کرد. وزارت خزائن آمریکا روز پنجشنبه گفت که 3 شرکت مستقر در هنگ کنگ، 1 شرکت مستقر در شهر شانگهای چین، 1 شرکت تجارتی مستقر در ولایت شاندونگ چین و 1 شرکت تجارتی مستقر در شهر دوبی، شرکت دولتی نفت ایران را در صادر کردن کالاهایی که ارزششان به میلیون ها دلار می رسید با وجود تعزیرات اقتصادی آمریکا کمک کردند و روی همین دلیل این شرکت ها تحریم شدند. بر اساس این تصمیم حکومت آمریکا، تمام دارایی های این شرکت ها در حیطه صلاحیت قضایی این کشور مسدود می شود و شرکت ها و شهروندان آمریکایی از داد و ستد با این شرکت ها منع می شوند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستان گرامی، سلام، روز شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا به میزبانی من نسرین محمود عزیزی خوش آمدید. نمایندگی اداره برق یعنی برشنا در ولایت بلخ میگوید مقامات حکومتی و زورمندان محلی در آن ولایت بیش از 800 میلیون افغانی از صرفه برق قرضدار هستند. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخست میپردازیم به گزارش از غزنی. 50 کودک بی سرپناه که در پرورشگاه مرکز غزنی به سر می برند با امکانات زندگی و آموزشی دست یافتند. این اطفال که لحظات دشواری را در زندگی تجربه کرده اند آرزو دارند که جنگ پایان یابد و هیچ کودک یتیم نشود. خبرنگار ما آصف حسینی چنین گزارش می دهد.
پرورشگاه مرکزی غزنی، محلی برای نگهداری 50 کودک بی سرپناه که جنگ و اعتیاد به مواد مخدر خانواده هایشان را متلاشی کرده است. این کودکان حالا زیر سقف این مرکز دولتی تحت آموزش و پرورش قرار دارند. احمد جاوید معلم در این مرکز گفت که تلاش ها بر این است تا راه های رشد آنان فراهم گردد و بتوانند فرصت های از دست رفته در بخش آموزش را جبران کنند.
برنامه ما یا چون مطبعش نسخت است و تقویت است برای سال آینده، مقاله است و کتابایی که گرفتن زمستان را تکرار میکنند.
کودکانی که مجبور بودند برای خود و خانواده هایشان غذا پیدا کنند، حالا به 3 وقت غذا، لباس و امکانات اندک دیگری که در این مرکز به چشم میرسد دسترسی دارند. آرزو میکنند که هیچ کودک یتیم نشود.
من خیلی مشکل بود. ما وقت قریه بودیم، خوب زندگی نداشتیم. وقتی کاکای ما مردنی شامل کرد دیگه زندگی ما سم شد.
باید سال پیش بیاید که ما رفقای ما اینجا است که پدر خود دست داده خانواده‌اش در جنگی که همین سال دمی افغانستان بود، خانواده خودت دست داد، پدر خودت دست داد.
شماره هم توانسته از اینجا به موفقیت های برسن، اما انتظار دارن که حکومت زمینه بیشتری را برای رشدشان فراهم کند.
این میکنم مدرک اقتصادی دارم، چندین بار من صرف طریق پرورشگاه 3 بار 2 بار کابل مسابقه کردم، 3 بار تا خود ولایت غزنی که تیم ملی را پیدا کردم.
کودکانی که هر یک غم سنگینی در دل دارد با بازی های کودکانه به چالش ها غلبه میکنن و با شوخی و شادی به آینده نچندان روشن چشم گذاشتن. از کمبودها سخن نمی زنن، اما نیازمندی ها در بخش امکانات مختلف این مرکز دیده می شود.
منطقه باید استادایی که مثلا مسلکی بخش روانی باشن ها کاملا ضرورت داره ما، و بال هم مثلا که برخوردی که مهربانانه یک استادا با هم رایشان داره و مطالعات که دارن و برخورد سایر شاگردان هم رایشان صورت می گره و به مرور زمان دو ماه سه ماه اینا کاملا رویش متفاوت میشه، تغییر میکنه و رو به بهبودی پیدا میکنه، خوب میشه.
به گفته مسئولان در این پرورشگاه بیش از 50 کودک را نمیتوانند جذب کنند، اما هزاران کودک دیگر در این ولایت با شرایط سخت زندگی میکنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کرونا ویروس به طور عموم باعث واقعات وخیم نشده و با مراعات کردن حفظ صحت و رفتن به موقع نزد دکتر قابل پیشگیری و تداوی است. این ویروس در چین تاکنون جان 17 تن را گرفته، اما دکتر نجیب صافی مسئول بخش انکشاف سیستم صحی در سازمان جهانی صحت با صدای امریکا گفت که در افغانستان شیوع این بیماری محسوس نیست، اما به افرادی که به چین رفت آمد دارند توصیه کرد تا تدابیر حفظ صحه را مراعات کنند. توجه نمایید به مصاحبه‌ای که همکار ما قدیر مشرف با آقای صافی انجام داده است. من خواست از وی خواسته شده تا در مورد نحوه سرایت کرونا ویروس معلومات بدهد.
کرونا ویروس انواع مختلفی قبلا هم وجود داشته و به شکل عمومی این ویروس سبب با وجود آمدن امراض وخیم نمیشه و در گذشته هم امراض طرق تنفسی بسیار خفیف و یا متوسطه با وجود آمدن، ولی در بعضی موارد مثلا سال 2003 اوتبریک سارس در تمام جهان تعداد زیاد از افراد مصاب ساختن و تقریبا حدود 800 نفر در وقت از گاهی سوی خواست کردن. عقیده به این بوده که ویروس از حیوانات به انسان ها سرایت می کند و باعث به وجود آمدن امراض می شود، و خصوصا در واقع آخری که در چین به وجود آمده، در شروع اعتقاد به می بوده که تنها از حیوانات به انسان ها سرایت میکنن، ولی بعضا دیده شد که نه، ویروس میکنه که از انسان به انسان هم سرایت کنه. و معمولا اعراضی که از باعث ازی با وجود میه تب، سرفه و مشکلات در طرق تنفسی میتونه با وجود میه. به خاطر ازی که واقع شده باشه مانند تمام انتانات طرق تنفسی دیگه، اهتمامات ابتدایی وقایوی به خاطر ازی لازم است. و امروزه سازمان سی جهان کدام محدودیت سر سفر به چین و یا از چین به اونوالی که دیگه وضع نکرده و مردم میتونه که به شکل عادی سفر کنن، مسائل پیشگیرانه وقایوی را باید در نظر بگیرن. به صورتی که کسی با امراض طرق تنفسی مصاب میشه، باید به زودترین فرصت نزد دکتر مراجعه کنه. و اگر کسی سلفا و اصطا داره، در زمانی که سلفا میکنه یا اصطا میکنه، یک دسمال یا ماسک یا به پیشونی دان و بینی خود بگیره تا همون قطرات آب یا قطرات لاب دهنش تا چار بدل بغل سرایت نکنه. معمولا چیزی دیگه که مهم است شستن متواتر دست هاست که هر اقل برای 20 ثانیه با صابون و یا هم با مواد ضد میکروبی که در ترکیبش الکل موجود باشه باید به شکل متکرر دستاش رو شوه. کسایی که سفر میکنن و دوباره میان، خصوصا با یک ایالت خاص چین، باید متوجه خود نظر به دیگران بیشتر باشن. و در صورتی که یکی از اعراض مثل ریزش ساده یا تب یا سلفه پیش از وقوع پیدا میشن، باید به نزدیکترین مرکز صحی با دکتر مراجعه کنند.
دکتر سپسافی، با توجه به عدم دسترسی مردم افغانستان به خدمات صحی، اقدامات پیشگیرانی را در میدانهای هوایی بین المللی انجام بتن، مثلا در میدان هوایی کابل حداقل کسایی که از پروازهای چین میاین اینا یک دفعه مورد آزمایش قرار بگیرن تا اینکه اینا عمو ویروس هم به خود نیاورده باشن.
اگر کسی نیاید، این مشکل است که دفعه تشخیص شوه که با عمو ویروس شخص مصاب شده یا نشده،
مگر اینکه اعراض آرام داشته باشه.
در صورتی که اعراض و علائم یک سلفه و ریزش عادی هم داشته باشن، باید پیش دکتر مراجعه کنن و زیر نظارت گرفته شوند. او امراض وخیم نمیشه، امراض خفیف و متوسط به وجود میره. و طوری که شما هم اشاره کردین که تا فعلا 17 نفر از بایز دیفالت کردن، معمولا 17 نفری که فالت کردن سنشان بین 48 و 89 سال بوده، جوانترینشان 48 ساله بوده و مسنترینشان 89 ساله بوده. تقریبا تمام از 17 نفر به امراض مزمن دیگه مثل سیروز کبد، مثل فرط فشار خون، مثل دیابت یا مصاب بودن. بنان تنها این ویروس سبب ازی نشده که دو سبب مرگ ازی شده باشه، بلکه در پالوی ازی کسایی که قبلا سیستم دفاعی وجودشان بنابر امراض مزمن متعدد دیگه که داشتن ضعیف بوده و وقتی که این ویروس هم با او اضافه شده در پیش از او سبب مرگ شده. یعنی بنان کوشش ما و شما تمام کارکنان صحی مطبوعات باید همی باشه که برای مردم آگاهی بدین که چطور خود وقایع کرده میتونن، ولی همزمان با او باید از ایجاد ترس و وهمه و اضطراب در بین مردم هم جلوگیری شود. میتونه که ویروس انتشار کنه به نقاط مختلف دنیا، سفر زیاد است، مردم زیاد میرن مین، ولی در اکثریت موارد کدام مرض بسیار فوق العاده کشنده که دیگه اسباب قبلی امراض قبلی دیگه در نزد فرد وجود نداشته باشه ایره به وجود نمیره. ولی تدابیر وقایعی که لازم است که زیادتر امو حفظ صحی فردی و او را مراعات کنن، ما فکر میکنم که موضوع فوق العاده قابل پیشویش نیست و امیدوار هستیم که نه تنها در افغانستان بلکه در چین و ممالک دیگه هم وقایع دیده شود بزودی کنترل شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
تعداد از شهروندان و نمایندگان بامیان در شورای ملی بودجه اختصاص یافته سال 1399 را برای آن ولایت اندک و نامتوازن عنوان کردند. آنها میگویند که دولت روی پروژه های عایداتی مانند صنعت توریسم، انرژی و فقر زدایی برای آن ولایت بودجه اختصاص نداده است. ظفر بامیانی چنین گزارش میدهد.
شماری از وکلای بامیان در شورای ملی و شهروندان این ولایت میگویند که بودجه انکشافی این ولایت در سال مالی 1399 نامتوازن و اندک است. آنان با انتقاد از حکومت میگویند که با توجه به میزان بلند نیازمندی مردم به برنامه‌های انکشافی و فقرزدایی، بودجه اختصاصی یافته برای پروژه‌های انکشافی در بامیان ناچیز است. سید جمال فکوری بهشتی، نماینده بامیان در شورای ملی کشور میگوید به شمول 5 پروژه ملی که در مسیر کار آن صورت میگیرد، امسال در حدود 20 میلیارد افغانی به این ولایت اختصاص یافته است.
پروژه های ملی که سال قبل تدوین شده در نظر گرفته بود زیاد نشده، یعنی برای امتداد از اونا، برای تکمیل از اونا هیچ گامی برداشته نشده. مثلا در بودجه، در پروژه گردن دیوال، در پروژه سرک شمال جنوب، در سرک دره شکاری، اینا جوری و برگستانی بامیان، اینا پروژه ملی است. برای از اینا برای سال 99 اون چی که انتظار میرفت بودجه در نظر نشده.
آقای بهشتی میفزاید که برای این پروژه ها حدود 5 میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده است. با گفته این عضو مجلس، عدم اختصاص بودجه کافی به پروژه های ملی چون سرک بامیان دوشی و پروژه برق 220 کیلووولت بامیان ممکن این پروژه ها را با مشکل مواجه سازد. برخی از باشندگان بامیان نیز میگویند که دولت افغانستان امسال نیز برای پروژه های حیاتی این ولایت بودجه اختصاص نداده است. عبدال دانشیار، یکی از فعالان مدنی بامیان، میگوید
در بحث صنعت توریسم، میدان‌نوایی شبرتو و مسائل دیگه ای که سند توریسم رو بیشتر بتانن رشد بدیه، ولی متاسفانه ما و شما شاهدیم که هیچ کدام از اینا، نه میدان‌نوایی شبرتو، نه سرک گردن دیوال تو مناطق مرکزی رو به هرات یا جای یک از مرزها وصل بکنن، اینا جا داده نشدن.
محمد طاهر زهیر، والی بامیان، میگوید که در بودجه سال مالی 1399 بودجه انکشافی این ولایت افزایش یافته است، هرچند بسنده نیست.
هر بودجه معطوف به کاهش فقر و آوردن رفاه که در نظر گرفته شد با توجه به این بزدیم که بودجه بسیار محدود و اندک و ناچیز هست، اما در تناسب با سالهای گذشته، حداقل در تناسب با 2 سال گذشته، سال 97 و 98، امسال یک تغییر مثبت را ما شاهد هستیم که از بابت تغییر مثبت ما از وزارت خانه های که رول بودجه سازی را داره قدردانی میکنیم، ولی تأکید میکنیم که بودجه در تناسب با نیازمندی و میزان فقر مردم در نظر گرفته شد.
بامیان از ولایات مرکزی و کم انکشاف یافته کشور است. والی بامیان تایید میکند که بیش از 8000 خانواده در این ولایت نیاز به کمک های فوری به شمول مواد غذایی و مواد سوخت دارند. اما پاسخ وزارت مالی افغانستان در خصوص انتقاد مردم بامیان چیست؟ فیروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
مشکل ای است که ما پیش بینی جمع آوری اوایل در سال 1399 می کنیم و فقط کفایت به این می کنه که پروژه هایی را که ما از سال گذشته شروع کردیم تا به تکمیل از ما رسیده بتانیم. بنابراین ما زمانی که با پارلمان هم صحبت کردیم، با ادارات مربوطه هم صحبت کردیم، به نسبت نبود امکانات مالی، نبود پول، ما نمی تانیم که پروژه های جدیدی را شروع کنیم و یا با پروژه های گذشته پول افزایش بدیم. در وسط سال اگر عواید افغانستان بالا میره و کمک های بیشتر را جذب میکنیم، باز هم به این پروژه ها اولویت میدیم و ولایاتی که نسبت به آن ولایت دیگر محروم تر هستن با او اولویت داده میشه.
آقای مسجدی افزود که کاهش نیروهای خارجی در افغانستان از دلایل دیگر کاهش بودجه انکشافی در افغانستان است. مجلس نمایندگان افغانستان روز چهارشنبه با 101 رای موافق و 45 رای مخالف بودجه سال مالی 1399 خورشیدی را تصویب کرد. بودجه سال مالی 1399 خورشیدی بیش از 428 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که 289 میلیارد آن بودجه عادی و 139 میلیارد آن بودجه انکشافی است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، نمایندگی شرکت برشنا در ولایت بلخ میگوید که مقامات حکومتی و زورمندان محلی در آن ولایت بیش از 800 میلیون افغانی از صرفه برق قرضدار هستند. ریاست برق مزار شریف میگوید که شمار مقروضین آن اداره به 4000 نفر میرسد که آن اداره توانسته 120 میلیون افغانی را به دست بیاورد. میرویس بیژن در زمینه گزارش میدهد.
برای دومین بار ریاست برق رسانی بلخ برشنا در مزار شریف در یک اقدام بی پیشینه 8 دستگاه برق رسانی را که زورمندان بدون پرداخت صرفه برق از آن استفاده می کردند قطع کرد. محمد بشیر نظری سرپرست معاونیت ریاست برشنا در ولایت بلخ می گوید مقام های بلندپایه حکومتی، قماندان های محلی و زورمندان حاضر نیستند که پول صرفه برق را بپردازند.
مشترکینی که از ما باقی دار هستند، مشترکینی بزرگ ما حدوداً به تعداد بیشتر از 4000 مشترک است که پیسش در حدود بلندتر از 80 میلیون افغانی است. او زیاتر کسایی که پیسه را تامین نمیکنه مشترکین عادی ما هم است که اونا با می قتلین و برنامه‌ای که خود ما میگیریم اینا پیسه را حاضر به پرداختش میشن. مگر یک میده مشترکینی هست که او پیسه برق حاضر به پرداختش نیستند. با ما کسایی هستند که در حکومت هم کار میکنن، کسایی هستند که امروز شما شاهد بودین که بعضی قماندانای محلی هم هستند که شما هم الان در ساحه دیدین که برق یک کسی از یک قسم ترو بود ما قطع کردیم.
ریاست برق در بلخ میگوید که با وجود تلاش ها توانستن که در جریان یک ماه گذشته با وارد کردن فشار توسط ارگان های عدلی و امنیتی 120 میلیون افغانی را از قرضداران جمع آوری کنند. با این حال این اقدام ریاست برق در ولایت بلخ مورد استقبال باشندگان قرار گرفته است. سیف الدین و محمد طاهر از باشندگان مزار شریف میگویند
این کمپاین به شکل سراسری باشه و خصوصا کسایی که البته بیشتر زورمندای محلی هستند و افراد قلدر هستند باید لاین های برق از خانواده ها از منازلشان قطع شود.
کمپاین کسی بلخ برشنا شرکت را اندازی شده استقبال میکنیم و امیدوار به این هستیم که تماما قماندانان محلی و همچنان زورمندان که تحویلی صرفه برقشان البته قرضدارای بیشتر هستند، بیشتر مقروض هستند، این کمپاین سبب شد که اونا همچنان سهم بگیرن و بیشتر صرفه برقشان را تحویل کنند.
اما شمار از افراد که لاین های برقشان از سوی ریاست برق رسانی در بلخ قطع شده است از تطبیق نشدن یکسان قانون انتقاد میکنند. جمشید یکی از باشندگان مزار شریف میگوید که پس از این اقدام زورمندان محلی دوباره لاین‌های برقشان را وصل می‌کنند که هیچ واکنشی از سوی ریاست برق بلخ نشان داده نمی‌شود.
اقدام برشنا کاری نیک است که می لاین برق قرضدارای خود را قطع می‌سازد. کاش که قانون سری همه یکسان تطبیق شود که زورمند و کمزور نشناسه همگی که قرضدارش از بی لاین برقش قطع سازد. متاسفانه نمایشی می لاین برق 4 تا زورمند قطع می‌سازد و یک سال دور پس کارمندایش میره لاین برق را وصل می‌سازد. یک شارو دنرخ است. این باعث میشه که مردم هم از حکومت دل سرد شوه و دیگه هم کاری نکنند این زمینه.
انتقادها از پرداخت نشدن صرفه برق در بلخ در حال مطرح میشود که هنوز هم باشندگان مزار شریف از بلند بودن نرخ صرفه برق شاکی هن. بر اساس گفته های مردم در مزار شریف قیمت هر کیلووات برق برای دیگر ولایت تا کمتر از 5 افغانی است، اما آنها مجبورند که برای مصرف هر کیلووات برق 6.25 افغانی پرداخت کنند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
و در ادامه گزارش ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سرعت در حال تقویت اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی آن کشور است که هفته قبل در مورد آن برای اولین بار صحبت کرد، کاری که در 25 سال گذشته در آن کشور سابقه نداشته است. این اصلاحات شامل موارد سیاسی تکان دهنده می شود که با باور تحلیلگران ممکن است به هدف نفوذ پوتین در کرملین بعد از دوره کاری فعلی و نهاییش که در سال 2024 ختم می شود صورت گرفته باشد. گزارش چارلز ماینز خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
بعد از 20 سال فرمانروایی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هنوز توانمندی متعجب ساختن مردم را دارد. رهبر روسیه طی سخنرانی خود در هفته گذشته در اسمبلی فدرال یک سلسله تغییرات در قانون اساسی را اعلام کرد. مهمترین این اصلاحات انتقال قدرت از ریاست جمهوری به پارلمانان کشور خواهد بود و یک شورای امنیت ملی با اختیارات قدرت مندرج در قانون اساسی ایجاد خواهد شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در این مورد گفت:
روسیه بسای پیشرفت و ترقی و وظایف تاریخی مهم در حرکت است و سهم هر فرد در این امر خیلی مهم است. ما با هم مطمئنن زندگی را در روسیه برای بهتر شدن تغییر خواهیم داد.
این اقدام باعث استعفای دیمیتری مدویوف، صدر اعظم و متحد دیرینه پوتین شد که چند ساعت بعد از این تصمیم حکومتش را منحل نمود و چهره جدید جایگزین او شد. حداقل در موقع کنونی میخائیل مشویتسن، مامور بازنشسته اداره خدمات مالیات فدرال، با عنوان صدر اعظم جدید و دومین سیاستمدار قدرتمند روسیه روی صحنه آمده است. آرکادی دوبنو، تحلیلگر آزاد، در این مورد میگوید:
در حال حاضر او یک شخصیت سیاسی نه، بلکه یک شخصیت فنی به عنوان رئیس حکومت است. این شخص به پوتین نیاز دارد و این که وای به یک شخصیت سیاسی مبدل شود بستگی به پوتین دارد. اگر پوتین به او ضرورت داشت، وای این کار را میکند و وای در سمتش باقی خواهد ماند و اگر نداشت برکنار خواهد شد.
اما این تغییرات ممکن است روپوشی برای آنچه را که اساساً قابل تغییر نیست باشد. ناظران میگویند که این یک تغییر چشمگیر سیاسی برای تاثیرگذاری پوتین پس از پایان دوره ریاست جمهوری وی در سال 2024 در زندگی روزها باز خواهد کرد. انتون اورخ از رادیو اکوی مسکو میگوید:
آنها هنوز تصمیم نگرفتند، اما نکته این است که باید مردی را که بیش از 20 سال حکمرانی کرده تا زمانی که ظاهراً او میخواهد در قدرت نگه دارد.
این نخستین باری نیست که پوتین از قانون اساسی استفاده میکند و آن را تغییر میدهد. در سال 2008 رهبر روسیه با تغییر بعضی مواد قانون اساسی محدودیت ها را در تعداد دوره های ریاست جمهوری از بین برد. به نظر می رسد اصلاحات جدید تلاش دیگری برای تغییر و تفسیر مجدد قانون اساسی از جهت نقش اقتدار قانون اساسی است، اما تحلیلگران می گویند که با توجه به زمان این تغییرات خالی از خطر نخواهد بود. والری سولوفی، تحلیلگر سیاسی، می گوید:
اکنون محبوبیت پوتین هر ماه در حال کاهش است. وقت تنش‌های اجتماعی زیاد باشد و زمانی که بحران اقتصادی نیز موجود باشد، فشار بر هر گونه اصلاحات سیاسی خطرناک است.
پوتین خواستار رأی‌گیری مردم در مورد این اقدام شده است که برای 12 اپریل برنامه‌ریزی شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
خب دوستای عزیز، این بود داشته های برنامه صبحانه رادیو آشنا تا این ساعت. به ساعت هفت شام به وقت کابل با برنامه دیگری باز در خدمت خواهیم بود. و حالا توجه شما را به استودیوهای رادیو آزادی جلب می داریم که از پراگ نشران دارند. روز شما بخیر.